بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين كشافيش ميلاد مغفور السرور خاتم الأوصياء حضرت بقية الله العظم روحي و ارواح العالمين لتراب مقدم الفدا را محضر شریف و بزرگوار شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله امیدواریم که ما در رکاب اون حضرت باشیم و جزء پیروان راستین اون بزرگوار. از شبت محضر شریف دوستان، ما در بخش پایانی بحث گذشتمون که بابت دیروز هم به خاطر سرماخوردگی شدیدی که داشتیم نتونستیم شرفیاب حضور شما بشویم، در مقام جمع‌بندی گفتیم دو دیدگاه فقها ما دارند راجع به این فرع فقهی. یکی نظر مشهور فقها، از اون جمله سید یزدی رضوان الله تعالی علیه اجمعین، منتها سه نوع استدلال گفتیم مطرح شده در این زمینه برای اثبات این قول مشهور. یکی استدلال مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه که ملاحظه فرمودید ایشون با تمسک به این نصوص چارگانه و اطلاق این نصوص فرمودند ما دم حیض را طریق قرار میدیم برای بلوغ و مترتب کردن احکام، مثل اختمار در صلات، مثل بحث صیام خود نماز و امثال ذلک، و خلاصه در فرض شک در تحقق تسع سنین. ایشون فرمودند که رؤیت دمی که اوصاف مشخصه را داشته باشد، این رؤیت دم برای ما کشف می کند از این که بلوغ تسع سنین تحقق پیدا کرده و در نتیجه احکام را هم بر آن مترتب می کنیم. مطلقا و معنای مطلقا هم این بود که در فرض علم به تحقق تسع سنین بفرمایید و چه در فرض شک نسبت به تحقق تسع سنین. منتها یک نکته را استثناء کردند که ملاحظه فرمودید، نمیدونم در ذهن مبارکتون هست یا نه، و اون نکته اونجاییست که انسان علم به عدم تحقق تسع سنین داشته باشه. فرمود به دلیل اجماع فقها ما در اینجا ولو اوصاف دم حیض دیده بشود حکم به حیضیت دم نمی شود و مشمول این اطلاق نصوص هم نمی شود. فرض علم به از شود خبتون تسع سنین، شک در تسع سنین، در این دو فرض دیدن اون دم با اون اوصاف هم احکام حیضیت بار می شود و هم در فرض شک حکم به بلوغ می شود. مرحوم آخوند نظر دیگری داشتند که برخلاف تسالم فقها مطرح کرده بودند و فرموده بودند در فرض علم به عدم تحقق بلوغ تسع سنین هم پا را بالاتر گذاشته بودن. در فرض علم به عدم تحقق بلوغ تسع سنین هم اگر دمی خارج شد دارای اوصاف دم حیض بود حکم به حیض بودن می شود. یعنی اگر احیانا ما این شکلی مواجه شدیم، همین که علم پیدا کنیم که این اوصاف دم حیض را دارد کافیست. در نتیجه چند چیز را ملاق قرار داده بودن ایها الفضلا؟ دو چیز را: یک، اکمال تسع سنین، و دو، خروج دم حیض به عنوان یه سبب مستقل در تحقق عرشبت بلوغ. این هم راجع به این و موارد دیگری برشمردیم. امروز میخوایم در ادامه بحثی را که داشتیم و اون بیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، آغازی‌های عراقی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم محقق همدانی، مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا و بعد تأسیس کردیم مرحوم آیت الله میلانی و حضرت آیت الله سیستانی. اگر یادتون باشه، که حتما یادتون هست، اینا ملاک را چه حساب کرده بودن؟ اطمینان. آفرین. ملاک را اطمینان حساب کرده بودن و بر اساس اطمینان آمده بودن مسئله را مطرح کرده. من اجازه بدید امروز راجع به اطمینان نکته ای را محضر فضلای معاصر عرض کنم که اصلا اطمینان چه ویژگی هایی دارد و چه خصوصیاتی دارد که این بزرگان ما راجع به اطمینان این گونه سخن گفتند. در مورد حجیت اطمینان چند تا مطلب می شود مطرح کرد. اولا اطمینان چیست؟ این که می فرمایند ما به اطمینان برسیم، مقصود از اطمینان اون حالت آرامش و سکونی است که به انسان دست میده، به گونه ای که ولو احتمال خلاف هم میده، منطق اون احتمال اونچنان ضعیفه که به سکون و آرامش انسان لطمه ای وارد نمی کنه. یعنی احتمال در مقابلش خیلی ضعیفه. اطمینان اون حالت سکون و آرامشی است که انسان پیدا میکنه نسبت به یه مسئله. غیر از علمه، علم در مرحله بالاتری قرار دارد. دو، مراد از اطمینانی که عقلا بهش ترتیب اثر میدن و حجت قرار میدن، اطمینان نوع عقلا نسبت به یک موضوعه. هر شبت وقتی مثلا دمی با این اوصاف به عرف عقلا عرضه بشود، این را دم حیض بدانن، این را بهش میگن از شبت رو بهتون اطمینان عقلایی، که اگر بهشون گفته بشه شارع مقدس آمده این اوصاف را برای دم حیض بیان کرده، در منظر عقلا اگر این دم در خارج دارای این اوصاف شد، شما نظرتون چه است؟ عقلا میگن پس بنابراین این دم دمه بفرمیده حیض. نکته بعدی که در رابطه با اطمینان داریم این است که قبل از جناب شیخ انصاری رضوان خدا بر او باد این بحث مطرح نبوده چیزی به نام اطمینان، ولی ما در لابلای کلمات شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این واژه را می‌بینیم. مثلا در بحث انسداد رسائل اگر ملاحظه فرموده باشید، گرچه حالا غیر از مقدماتش بقیه بحث انسداد را نمی‌خونم، به این سالهای اخیر در بین بعضی از بزرگان این نکته مطرح شده که نه، بحث انسداد را هم باید با دقت ملاحظه کرد و خون. من می دیدم هم خود ما هم دیگران به انسداد که می رسیدن اینطور ورق می زدن، من گفتن حالا اینا که نه، بریم سراغ بحث بعد. ولی ایشون در بحث انسداد رسائل تصریح داره و حجیت اطمینان، حالا یا حکمن یا موضوعن ملحق به علم می دانن، یا از ذر موضوعی ملحق به علمه یا حکم نفهمیده علم را دارد. و همینطور جناب شیخ در بحث حجیت خبر واحد، اونجا هم یکی از بحثایست که آمده سراغ مسئله اطمینان و خبر اطمینان آور را حجت میداند و بنابراین اینا مشکل به این هست که اطمینان نزد جناب شیخ یه امر ثابت شده است. پس نکته اول، اطمینان مایه آرامش و سکونه. دو، اطمینان اغلایی نو اغلا نظر میدن. سه، قبل از شیخ انصاری این بس مطرح نبوده و بعدها مطرح شده. عمده دلیل بر حجیت اطمینان چیست؟ چه دلیلی بر حجیت اطمینان است؟ میگیم سیره اغلا. و سیره اغلا را هم که فضلا میدانند، عرض شود خدمتتون این که اغلا به اطمینان عمل میکنند. چیزی که عرض شود خدمتتون این که سکوت یا عدم رد اشاره به دنبالش باشه، یعنی موقعی که اغلا میان به اطمینان ترتیب اثر میدن، از نایه اشاره هم رد آمنی بفرمیدا نیامده، همین را دلیل بر از شبت خدمت شما بیه که حجیت اطمینان. نکته دیگری که راجع به حجیت اطمینان هست، حجیت اطمینان ذاتی نیست، برخلاف علم قد که امر ذاتی است. ازا شارع مقدس میتواند در بعضی از موارد عمل اغلا را عرض شود به اطمینان رد کند. لذا گفتیم که در سیره اغلایی عمل به اطمینان و شارع رد امن نکرده، یعنی لشارع این حق وجود دارد که در موردی بفرماید اینجا به اطمینان عمل، چون حجیت اطمینان یا حجیت ذاتی نیست. آخرین نکته ای که در رابطه با اطمینان باید عرض بکنیم این است که اگر ما حجیت اطمینان را به کرسی نشاندیم، سؤال اینجا این است: هل یجوز الرجوع الى الاصول العملیه ام لا یجوز؟ فضلا فتوا بدن. اگر ما قائل شدیم که اطمینان بفرمایید حجت است، به عنوان یک اماره برای ما حجت شد، آیا جایز است رجوع به اصول عملیه یا جایز نیست؟ یعنی در فرض عرض شود خدمتون حجیت اطمینان جای نیست، به دلیل این که با وجود علم یا اماره عرض شود اصول عملیه جاری نمی شود. اینم نکته دیگریست راجع به اطمینان. لذا در ما نحن فیه میخواییم خدمت علمای اعلام به حجج اسلام دامت شوکته هم عرض کنیم، اگر این خون با این اوصاف برای مکلف حالت بفرمایید اطمینان آورد، هم حیض بودن دم ثابت می شود و هم با این حیض بودن دم اثبات بلوغ می شود. این چیزیست که ما بهش رسیدیم، یعنی بندم با تتبعی که کردیم به این جنبنده رسیدیم. لذا وجهی برای فرمایش مرحوم آیت الله خویی ما نمی بینیم که ایشون در مقابل نظر مشهور آمدن فرمودن ما تمسک به استصاب می کنیم، استصاب عدم بلوغ، استصاب عدم حیضیت. بگیم استصاب جاییست که ببرمیدا امارهی در کار. اگر انسان به حالت سکون و آرامش و اطمینان نسبت به مسئلهی رسید، دیگه جایی برای این مسئله باقی نمیماند. هازا نهایت الکلام در مسئله اول. طولانی شد ببخشید، ولی چاره‌ای جز این نبود که ما آرا و انظار بزرگان را در این زمینه بیان کنیم و بحث مفیدی بود، یعنی با تمام ابعاد ماجرا سروران ما آگاه شدند و آشنا شدند که بالاخره راجع به این مسئله‌ای که عرض کردیم، عرض شود خدمتتون اگر دمی از سبیه خارج می شود و این مشکوک البلوغ باشد، حکم می شود به چی؟ و بفرمیدا به کونهی حیزن و علامت بلو قرار داده می شود. منطقه عده مطلقا گفته بودن یحکم به کونهی حیزن بدون رعایت اطمینان. ما اطمینان را هم بر اون اضافه کردیم که انسان نسبت به این دم حیز به عنوان یه سیره عقلاییه اطمینان آور حکم به حیزیت بکنیم. این مسئله به فضل پروردگار عالم تمام شد.
شاید من در
آتلاقویم
نفی صورت
ادمینا
همون صورت
ولی آخر باید متعرض می شدن. یعنی این که اصلا بیان نفرمودن صرفا فرمودن که ما استصاب عدم می کنیم. خب می خواستم بفرمان اگر ادمینان آور مثل بقیه که تصویب ادمینان کردن هم شد حدث برای ما. ایشون اصلا مطلقا می فرماید که ما استصحاب عدم جاری می کنیم.
استصحاب چون موضوع شکه شاید منظور ایشون هم شک
عرض می کنم. ببینید من می دونم ما بخواییم بگیم که فرمایش شما اگر ایشون که نیستن ما هم در غیاب ایشون صحبت می کنیم. ولی بخواییم بگم ایشون طبعا انظار بزرگان دیگری را ملاحظه فرمودن دیدن و در این حال سخنی از اطمینان و اینها به میان نیاوردن. دقیقا مطرح کردن که آقا اگر ما شک کردیم در بلوغ کسی و دمی را با اون اوصاف دیدیم بلافاصله میریم استصحابه بفرماییم. خب یک کلمه میتونستن بفرماییم داغل ما نمیفهمیم، یک کلمه میتونستن بفرماییم که اگر این دم برای ما اطمینان آور بود دیگه نیازی به اجرای اصول عملیه نبود، ولی اصلا متعرض اطمینان نشدن در این حال که در کلمات بزرگان مسئله اطمینان مطرح شد.
با توجه به اینکه اینجا علم اجمالی هم هست،
علم اجمالی به چی؟ علم اجمالی
دم حیث
علم اجمالی چی؟
شعبه مستاقیت هم علم اجمالی
شعبه مستاقی که خراب میکنیم. دو مسئله دوم لا فرق فی کون الیعصه بالستینه او الخمسینه بین الحرت والامه و بین حار المزاج و بارده و اهل مکان و مکان. خب یه سوالی تو ذهن مبارک شما فضلای محترم که در اثناء بحث‌های روزهای گذشتم گاهی این پرسش براتون مطرح بوده و از ما سوال می‌کردید که آیا مناطق گرمسیری، مناطق سردسیری عرض شود خدمت شما به این که زن مزاجش گرم باشه، مزاجش سرد باشه، اهل این مکان باشه، اهل اون مکان باشه، اینا تفاوتی وجود دارد در سن یا اسهی یا تفاوتی وجود ندارد؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه با این عبارت مسئله را حل می کند. می فرمد لا فرقه فی کون الیأس به ستین اول خمسین. این که میگه به ستین اول خمسین یعنی نسبت به قرشیه بفرمیدا و غیر قرشیه. لا فرق بین الحرت و الامه، زن آزاد و کنیز. بگیم این مقداره اون مقداره سن یاسگیشون نه فرق میکن. حار المزاج و باردو، این که این طبعش گرمه اون طبعش بفرمیدا سرده. اهل مکانن و مکانن، این اهل اینجاست اون اهل اون منطقه است. سیه میفرماید رضوان الله تعالی علیه میفرماید این که ما گفتیم سن زن یائسه در قرشیه 60 سال و در غیر قرشیه 50 ساله فرقی نمی کند در خصوصیات زن، مثل آزاد بودن، کنیز بودن، عرض شود گرم مزاجی زن، سرد مزاجی زن، اهل مکان خاص بودن، مکان گرم سیر یا مکان سرسیر. میگه هیچ تفاوتی نمی کند. اگه گفتیم 60 سال یعنی چی؟ در قرشیه یعنی 60 سال، سوا اون کان فی الحجاز او فی مازندران مثلا.
آقای خب خلاف اون فی
بله نظر مبارک از رتالی درسته. دلیل این مطلب عرض شد خدمت شما به این که حالا میرسیم آرام آرام، شما عجله نکنید ببینیم به کجا میرسه بحث. دلیل این مطلب بنابر اون چه که از کلام مرحوم آیت الله حکیم، چون در زیل فرمایش سید هم مرحوم آیت الله حکیم به اصطلاح حاشیه دارن، هم مرحوم آیت الله قویی رضوان الله تعالی علیه ما حاشیه دارن، هر دو هم حاشیه‌هاشون شبیه به هم هست. از شبت خبرت شما بین که اون چه در کلام مرحوم آیت الله حکیم و آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه ما وارد شده، وجه فتوای سید را اینطوری توجیه کردن. می فرمند علت این که سید چون این فتوای داده که فرقی نیست بین آزاد و کنیز و گرم مزاج و سرد مزاج و این مکان و اون مکان، در یک کلمه جناب مرحوم آیت الله حکیم فرموده وجه فتوای سید عبارت از این است لإطلاق الادله، یعنی ما ادله‌ای که می‌بینیم آمده سن یأس را برای قرشیه 60 سال حساب کرده و سن یأس را برای غیر قرشیه بفرمایید 50 سال، این ادله ما اطلاق دارد، هیچ خصوصیتی در بین این ادله بیان نشده که این مال اینجاست، این مال اونجاست، این مال اونجاست. دلیل ما اطلاق داره و ما اطلاق به اطلاق دلیل اگر بخواییم عمل بکنیم نتیجهش همین می شود که فرقی در این جهت نگذاریم، چون در دلیل تفصیلی قائل نشد. این فرمایش مرحوم آیت الله حکیم در جلد سوم مستمسک، عرض شود خدمت شما به این که صفحه 162. یک مطلب دیگری هم مرحوم آیت الله حکیم به این لإطلاق الادله اضافه می کند که راجب اونم باید توضیح بدیم. معنی میگه علاوه بر این که لم اقف علی مخالف فی ذلک، میگه من وقوف پیدا نکردم بر مخالفی در این مسئله. یعنی اولا اطلاق ادله میگوید همین که سید میفرماید درسته، و ثانیا من هم که بررسی کردم مخالفی در این زمینه پیدا نکردم که کسی بگوید این منطقه اون منطقه گرم مزاج بودن سرد مزاج بودن در کلمات فقها هم نیست. پس بنابراین جناب مرحوم آیت الله حکیم 100% نظر مرحوم آیت الله یزدی را، سید یزدی را تایید. در فرمایشات مرحوم آیت الله خویی که در ذیل عبارت سید آمده نقطه نظر مبارکشون را مطرح کردن، بازم همین جمله نظیر جمله مرحوم آیت الله حکیم داره، میگه هذا کله للاطلاق، همه این حرفا به خاطر چه است؟ به خاطر اطلاق ادله است. یعنی دلیل که آمده مسئله را تعیین کرده، حد یأس را در قرشیه 60 سال و در غیر قرشیه 50 سال، این دیگه نیامده قید حره بودن، قید امه بودن، سرد مزاج بودن، گرم مزاج بودن، این مکان اون مکان مطرح نکرده. هادا کله للاطلاق، اینم در تنقیح ایشون هست. حالا بعضی از ارشد مجلدات تنقیح بر اساس بعضی از چاپ ها جلد ششمه، بعضی از چاپ ها جلد هفتمه تنقیح مرحوم آیت الله خوئیست. حالا سوال، حقیقت مطلب چیه؟ ما میخواییم یک کار کارشناسی و وارسی بکنیم. این دو فتوای علم و این دو بزرگ ماست و از شبت خبتون ببینیم مطلب چیه. ما قبل از این که به تبیین فرمایش این دو فقیه بزرگوار بپردازیم، خوبه که منشأ این ادعا که ممکنه خصوصیاتی نظیر مزاج و مکان که ارشد در سن یأس دخالت داشته باشه بپردازیم. آیا واقعا اینا دخیل هستن، دخیل نیستن؟ مطلب اول بریم سراغ مزاج و شرایط محیطی که این فرد در اونجا زندگی میکند در سن یأس آیا دخالت دارد یا دخالت ندارد؟ این سوالی است که این عزیزمون هم فرمودن خلاف عرف است و امثال ذلک به اون تجلی است. ما عرض میکنیم که خوب دقت بفرمایید، منکر این معنا نیستیم که گرمی مزاج یا گرمی مکان که زن در اون رشد کرده، مثلا در عربستان طرف زندگی کرده، در عراق زندگی کرده، عرض شود خدمتون این که یا مثلا در امکنه دیگری زندگی کرده، در کثرت و شدت دمی که از او خارج می شود مؤثره. گرمی مزاج می تونه در شدت عرض شود دم و کثرت دم دخالت داشته باشد، یعنی مناطق گرمسیر با یک حالت بفرمایید شدت بیشتری است. و همچنین ممکن است زنی غیر قرشیه عرشبت در سنی بالاتر از 50 سالگی دمی با اوصاف دمهیز ببیند. اینا از چیزهاییست که ما منکر نیستیم، هم در شدت خروج دم، هم در این که بعد از سن 50 سالگی هم ممکن است زنی غیر قرشی خونی را با اوصاف دمهیز ببیند، که ما داشتیم دیگه قبلا هم مطرح کردیم که آیا اونا را ما به عنوان عرض شود که حیض حساب میکنیم یا به عنوان حیض حساب نمیکنیم. اما حقیقت مطلب این است که شارع مقدس آمده برای ما حدودی تعیین کرده، شارع آمده حد تعیین کرده که در مورد حیض زنان یه معیارش 50 سال نسبت به کیا بفرمیدا غیر قرشیه، و یه معیارش هم بفرمیدا 60 سال نسبت به قرشیه. اینا به عنوان ملاک احکام شرعی قرار داده شارع مقدس، در حدودی که بیان کرده گفته 50 سال یه ملاک، 60 سال هم ملاک دیگری است. بنابراین بدون این که شما دلیلی را داشته باشید که ارائه بدید و همینطور من این دانفسکم بفرمایید، چون گرم مزاجه، سرد مزاجه و امثال ذلک، بخواید بدون ارائه دلیل حاشیه‌ای بزنید بر حدی که بفرمایید شارع مقدس آمده تعیین کرده که مثلا سن یائسگی زن غیر قرشیه که دارای مزاج گرمه مثلا بگید بیشتر از 50 ساله، این را خب با چه شاهدی میخواید مطرح کنید؟ شارع آمده حد را تعیین کرده. حالا این گرم مزاجی و سرد مزاجی و امثال ذلک را با ارائه دلیل بیاید مطلب و مطرح کنید. این که حالا کلمه عرف میفرمایید، عرف در همه جا نظرش حاکم نیست. اگر شارع نظر قطعیشو بیان کرد، عرف هم تابع نظر بفرمایید شارع میشود. ما در موضوعات میریم سراغ عرف، اما اونجایی که شارع موضوع را هم مشخص کرده و حکم را مترتب بر موضوع کرده، اونجا دیگه سراغ در خانه مشهدی حسن و مشهدی احمد گرفتن جا بفرمایید نداره.
اجتهاد در مقابل نص،
این دیگه از بزرگی شماست. پس بنابراین موقعی که شارع آمده حدودی را مطرح کرده، دلیل را کنید. ما ابنا دلیل هستیم. چه دلیل دارید که اگر مزاجش گرم بود سن یائسگیش از 50 سال بیشتره؟ اینا یا اگر تو مناطق مزاجش گرم بود سن یائسگی در قرشیه بیش از بفرمایید 60 سال است. این راجب گرم مزاجی که عده‌ای خواسته بودن این شکلی مطرح کنن. دو، راجب از شبت خدمتون امه یا حره بودن، بگید آه کنیز فرق میکنه با زن آزاد، زن آزاد فرق میکنه با کنیز در سن یائسگی. آیا واقعی مطلب کنیز بودن، آزاد بودن در یائسگی تفاوت دارد یا تفاوت ندارد؟ منشه این توهم را از کجا ناشی شده که ده این مسئله را مطرح کردن؟ من چه این توهم رفتن سراغ تفاوت زمان عده، گفتن عده زن آزاد متفاوت از عده کنیز است. زن آزاد 4 ماه و 10 روز عده وفات میگیرد، اما کنیز 2 ماه و 5 روز. گفتن چون زمان عده زن حره و زن کنیز متفاوته، پس نتیجه میگیریم که سن یائسگی هم اینا هر شبت خودتون چه ارتباطی اینا با هم داره؟ اون یه جای خودش داره، این جای خودش. حکمت هر شبت خودتون، حکم شارم همش بر ما روشن نیست.
مکان و طرح تصیب را
الله نظر مبارک از اطلاعی در حاشیه بینیشید، آغازادارم بخونم. به دلیل تفاوت سن یأس اونها، عرض شود خدمت شما، بین که میگه که چون عرض شود خدمتون این که اینا متفاوته، سن یأسشون هم با هم متفاوته. لذا گفتن عرض شود خدمتون این که امه بودن و هر بودن هم در سن یأس دخیله. چطور در عده وفات گفتن مثلا مختلفن؟ این اختلاف سرایت میکند به چی؟ آقا بفرمایید. اینا گفتن توهم کردن، گفتن چون عده وفات متفاوته، این تفاوت سرایت میکند به سن یأس شدن. ما در پاسخ این توهم این عزیزان عرض میکنیم که تفاوت حکم عده، عده وفات که یکی 4 ماه و 10 روزه، یکی 2 ماه و 5 روزه است بین حره و بین امه، این دائم دار حکمت‌هایی است که خدای متعال معین کرده. ما بنا نیست علت همه احکام را بفرمایید بدانیم. ما بخش زیادی از احکام بر اساس تعبد عمل می‌کنیم، یعنی ما ریشه ها را که درست کرده ایم، خدایی هست، پیغمبری فرستاده، احکامی فرستاده. رضا این که همه جا آگاهی از اوقات شما میرید عرشب خدمتون این که شبه مطرح میکنن، آه فلسفه این چیز فلسفه اون چیست. حالا بعضی مثل صدوق در علل الشرایع حکمت هایی را برای احکام آمدن بیان کردن، اونم تازه حکمته نه علت تامه. اما بنا نیست همه جا ما باید بزن نماز صبح چرا دو رکعت، حالا بیا دلیل بیا چرا دو رکعت. غیر از تعبدی که ما باید داشته باشیم به احکام الهی، آیا با فلسفه بافی مثلا کسی بیاد فلسفه بافی کنه؟ چون طرف تازه از خواب بیدار شده، خسته و کوفته است، بنابراین شارع مقدس گفته 2 رکعت بخونه سر ظهر، چون سر حاله بفرمودا 2 تا 4 رکعت. واقعا اینطوری میشه تفسیر کرد؟ من یادم از یه برهه‌ای کتابم نوشتن، دا متاسفانه کتابم نوشتن گفت چاپم شده، که آمده بودن فلسفه برای این نماز درست کرده بودن. آقا به خاطر اینکه اسلام به ورزش اهتمام فراوانی داده است، کتاب مفصل و این یک نوع ورزشی است، به خصوص صبح ورزش صبحگاهی. آقا اینا چیه؟ اونم من المعممین ذلهیه. از شبت خدمتون این که آدم بیاد کتاب این شکلی بنویسد، احکام الهی را این شکلی تفسیر کند و تعلیل کند، این حرفا درست نیست. ما باید بگیم خدایی هست، یعنی برای این گونه افراد باید از ریشه شروع کرد. بگیم خدا را قبول داری؟ اگه خدا را قبول نداشت استدلال بیاریم بر وحدانیت پروردگار عالم. از اون مرحله که گذشتیم بیم سراغ رسول و انبیاء الهی و پیغمبر اسلام، همینطور مرحله مرحله بیم. بگیم حالا که پذیرفتید که مصلحت ما در پذیرش احکامی است که خدای متعال مصالح عباد را در نظر گرفته، احکامی را هم که خدا نازل کرده بر ما، بخش عمدش تعبدن اون مواردی که میتوانیم یا از لسان اهل بیت که اونها اهل البیت ادراب ما فی البیت هستن، اگر فلسفه برای این احکام بیان شده ما بر اساسش، وگرنه ما متعبدیم به احکام شارع.